رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه 10 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب سه شنبه 29 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. کشته شدن 11 نوجوان و یک معلم در یک خوابگاه شاگردان در ترکیه، تکمیل شدن پوشش ریاکتور چرنوبل و منع پوشش برقه و نقاب در هلند. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب در مورد تعویض هلیکوپترهای فرسوده روسی قوای مسلح افغانستان با هلیکوپترهای مجهز امریکایی هم گزارش را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. وقوع عریق در خوابگاه یک مکتب دخترانه در جنوب ترکیه منجر به کشته شدن 11 نوجوان، یک معلم و زخمی شدن 22 نفر دیگر گردید. محمد دیماترس، والی ایالت آدنا، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت که شماری از دختران در اثر تنفس دود مریض شده و شماری دیگر هنگام فرار از تعمیر زخمی شدند. دیماترس که از محل حادثه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت 34 نفر در زمان عریق در این خوابگاه سه منزله حاضر بودند. مامورین اطفائیه موفق شدند تمام کسانی را که داخل تعمیر بودند خارج کنند. داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالتی اوهایو را که توسط مرد سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علی ارتان صورت گرفت بر عهده گرفت. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
خبرگزاری اماق که اخبار مربوط به داعش را منتشر می کند روز سه‌شنبه ضمن بر عهده گرفتن این حمله گفت حمله بر دانشگاه اوهایو توسط یک سرباز داعش انجام شد. علی ارتان روز دوشنبه در دانشگاه اوهایو با موتر در پیاده‌رو افراد را زیر گرفته و سپس با چاقو به آنان حمله کرد. یک مقام رسمی روز سه‌شنبه گفت مهاجم حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالتی اوهایو روی صفحه فیسبوک خود علیه دخالت آمریکا در سرزمین‌های مسلمان نوشته و هشدار داده بود اگر می‌خواهید ما مسلمانان حملات مستقل خود را متوقف کنیم با داعش صلح کنید. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبدالرزاق علی ارتان در سال 2014 وارد آمریکا شده بود. او از سال 2007 تا 2014 در پاکستان زندگی می‌کرد.
پارلمان هلند قانون ممنوعیت پوشش برقه و نقاب در مکان‌های عمومی را تصویب کرد. زنان مسلمان در صورت نقض این قانون تا 400 یورو جریمه خواهند شد. مخالفان می‌گویند این قانون آزادی دینی زنان مسلمان را محدود می‌کند. به گفته خدیجه عریب، رئیس پارلمان هلند، اکثریت نمایندگان به قانون ممنوعیت پوشش کامل زنان در مکانهای عمومی رأی مثبت دادند. این قانون باید از نظر سنای این کشور نیز بگذرد. ائتلاف لیبرال های راست و سوسیال دموکرات ها از 4 سال پیش قانون ممنوعیت پوشش برقه و نقاب در مکانهای عمومی را اعلام کرده بود. شمار زنانی که در هلند همیشه از پوشش کامل استفاده می کنند تنها بین 100 تا 150 نفر تخمین زده شده است. پوشانیدن ریاکتور هسته‌ای چرنوبل در اوکراین با گذاشتن یک پوش بسیار بزرگ تکمیل شد. این پروژه که یک از دشوارترین پروژه‌های انجینری در جهان است، به گفته کارشناسان، یک زخم کهنه هسته‌ای را بسته می‌کند. این پوشش نیمه استوانه‌ای قدم قابل ملاحظه‌ای به جانب کنترل عواقب بدترین حادثه هسته‌ای در جهان است که 30 سال پیش در این ساحه که در حال حاضر اوکراین می باشد رخ داده است. انفجار و آتش سوزی در ریاکتور شماره 4 نیروگاه چرنوبل باعث پخش مواد رادیواکتیو در بخش بزرگ از غرب شوروی و اروپا شد. در سر فاجعه چرنوبل قریب به 5 میلیون نفر آسیب دیدند و حدود 5000 مرکز مسکونی در روسیه سفید اوکراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیواکتیو آلوده شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اعضای حزب مسیحی های دموکرات در پارلمان آن کشور گفت که مخالف مذاکرات جدید با ترکیه در مورد پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپایی می باشند. این بیانات به این مفهوم است که مباحثات در این مورد خاتمه یافته. تفصیل بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که کشورش هنوز از نظریه پیوستن به اتحادیه اروپایی دست بر نداشته، اما فعالانه گزینه های بدیل را دنبال می کند. اتحادیه اروپایی در هفته گذشته با 479 رأی موافق و 37 رأی مخالف روی تعلیق مذاکرات عضویت کامل ترکیه به اتحادیه اروپا فیصله کرد. روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی به طور فزاینده‌ای در پیوند به رأی‌گیری غیر التزامی توسط قانونگذاران اتحادیه اروپایی برای تعلیق پیوستن ترکیه به مذاکرات به خاطر بدرفتاری‌های حقوق بشری بعد از کودتای ناکام آن کشور تیره شده است.
ادامه اخبار. در جلسه امروز چهارشنبه اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ویانا روشن نیست که این کشورها تولیدات نفت خود را افزایش خواهند داد یا به همین شکل که است ادامه می دهند. یک منبع آگاه در اوپک به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران به این سازمان گفته که عربستان سعودی باید سطح تولید روزانه نفت خود را تا 9,500,000 بیلر کاهش دهد. اعضای اوپک در ماه سپتامبر توافق کردند که برای تقویت قیم فروش نفت که از اواسط سال 2014 به این سو تقریبا نصف شده است، سقف تولید را از 33,640,000 بیلر و 32 تا 33,000 میلیون بیلر در روز کاهش خواهند داد. در این میان عراق که برای محدود کردن میزان تولید نفت خود تحت فشار بوده است میگوید که برای مبارزه با گروه داعش نیاز به پول دارد و از این رو درآمدهای حاصله از فروش نفت برای بغداد حیاتی است. و نرخ دلار در بازار ایران با افزایش چشمگیر در روز سه‌شنبه از مرز 39,300 تومان گذشت. رسانه ها از بازار آزاد خرید و فروش ارز در ایران گزارش دادند که نرخ دلار آمریکایی در مقابل تومان طی در روز اخیر 5% بیشتر افزایش یافته است. بنابراین گزارش نرخ یورو و پوند بریتانیایی نیز اندکی افزایش داشته و افزایش نرخ دلار نگرانی هایی را در قبال داشته است. قوی شدن نرخ دلار و کاهش قیم نفت در بازارهای بین المللی به عنوان یک از دلایل عمده کاهش نرخ تومان در برابر دلار عنوان شده است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام عرض می دارم. صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و اکنون هم توجه شما را به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می دارم. گروه طالبان که در گذشته به پروژه های عام المنفعه به شمول مکتب ها، پروژه های راهسازی و غیره حمله کرده آن را تخریب کردند، طی اعلامیه گفته است که از آن پروژه ها پس از این حمایت و حفاظت می کنند. ولی شماری از کارشناسان و حکومت افغانستان در این مورد ابراز شک و تردید کردند. توجه کنید به گزارش از احد عزیزاده در این مورد.
طالبان با نشر اعلامیه گفتند که نه تنها از تطبیق پروژه های انکشافی در افغانستان حمایت میکنند، بلکه امنیت این پروژه ها را نیز تامین میکنند. این در حال است که گروه طالبان در گذشته به پروژه های عام المنفعه به شمول مکاتب، پروژه های راهسازی و غیره حمله کردند. شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل و عضو شبکه زنان افغانستان میگوید وی به این اظهارات طالبان اعتماد ندارد. وی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت سه عامل عمده به نظر وی وجود دارد که طالبان خواسته اند این اعلامیه را صادر کنند.
اول طالبان خودشان منابع اقتصادی خود برای چرخانیدن ماشین جنگی خود از دست دادند. و کشورهایی که در منطقه و در خلیج فارس و در خود همسایگی و افغانستان نور همکاری میکردن، همکاری اقتصادی میکردن، اونا همکاری اقتصادی خود سرش فکر میکنن و نمیخواین دیگه با این همکاری اقتصادی داشته باشن، چون جنگ طالبا در افغانستان به ضرر مردم ملکی تمام میشه.
وای افزود نکته دیگر این است که
ولی قسمی که دیدم میشه از چند پروژه عمل منفی که اینا گفتن ما او را حمایت میکنیم، این پروژه ها قبل از این خطاهن آغاز به کار کرده بود در افغانستان.
با گمان خانم شهلا فرید، فامیل های طالبان که در جمله صدها هزار مهاجری که از پاکستان دوباره به افغانستان برمیگردند، عکس العمل مردم را در مقابل اعمال طالبان میبینند و به فامیل هایشان که در جنگن انتقال میدهند. آنها میبینند که پایگاه های اجتماعی و اقتصادی که آنها در افغانستان داشتند از بین میرود و بدین گونه آنها میخواهند دوباره در افغانستان بسترسازی کنند. ولی وحید مجره، کارشناس مسائل اساسی در کابل، میگوید این بار اول نیست که طالبان چنین اعلامیه را صادر مینمایند. حدود یک سال قبل بعد از امضای قرارداد پروژه تاپی بین افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان در کنفرانسی که از جانب پگواج در قطر دایر شده بود، آنها اعلام نمودند که از تمام پروژه های بزرگ عامل منفع که در افغانستان روی دست گرفته می شود حمایت می نمایند.
این حرف تازه نیست، منتها در زمان هیچ کس به این مسئله توجه نکرد، اما بعدا که من با آقای استانگزای در حاشیه کنفرانس صحبت داشتم، برای من به صورت خصوصی گفت که ما با قبل از امضای قرارداد تاپی با ترکمنستان رفته بودیم و ما در تمام جریان مذاکرات تاپی بارها با مقامات ترکمن صحبت کرده بودیم و ترکمنستان گفت که اگر طالبان ضمانت نکنند امنیت پروژه تاپی را، ما امضا نمی کنیم قرارداد. حتی با این شکل هم طالبان گفته بودند.
در مورد اینکه طالبان ضعیف شده اند، وحید مجده نظر دیگری دارد و می گوید این گونه به نظر می رسد که طالبان تا حد زیادی به اهدافی که امسال داشتند رسیده اند و آن مسلح شدن از طریق نیروهای امنیتی افغانستان بود. آقای مجمعی گوید چند قبل حکومت افغانستان ارقام تکاندهنده ای را به نشر رسانید. حکومت افغانستان گفت که طالبان با تصرف قرارگاه ها ده ها تانک و زره های نفربر از نیروهای امنیتی را به دست آورده اند. آقای مجمعی در مورد از دست رفتن منابع مالی و ضعف طالبان با خانم فرید هم عقیده نیست و می گوید طالبان دو نوع منابع مالی دارند، یکی منابع داخلی و دیگر منابع خارجی. تأکید طالبان طی چندین سال گذشته این بوده که منابع داخلی را تقویت نمایند. طالبان از تمام معادن افغانستان استفاده می کنند. پروژه هایی که طالبان از آن یاد کردند در دو سال گذشته افتتاح شده است. استفاده مالی از طریق این گونه پروژه های بزرگ به گفته آقای مجره به طالبان یک پرسیج سیاسی هم می دهد که به کشورهای خارجی تمویل کننده نشان می دهند که اگر پروژه ای را طالبان حمایت نکنند، آن پروژه نمی تواند به ثمر برسد.
یعنی که کشوری مثل ترکمنستان با طالبان صحبت می کند در باره پروژه هایشان، در حقیقت برد سیاسی برای طالبان به حساب می آید. اما بعضی پروژه های هم هستند از او اینا آید به دست می آرند. مثلا پروژه‌ای که سکیوریتی داره، یعنی پولی به نام سکیوریتی هم به اون پروژه ها داده میشه، این پول سکیوریتی رو طالبان میگیرن و هر کسی که این پروژه رو داشته باشه باید با طالبان مذاکره کنه. نکته دیگه این است که در ولایات هر جایی که پروژه روی دست گرفته میشه، طالبان هستن که میگن که امو قرارداد رو که با دولت کردین باید برای ما قرارداد نشان بدین و با اساس این واسطه قرارداد دیگه با طالبان هم صورت میگیره.
خانم شهلا فرید میگوید با تکمیل هر پروژه عامل منفع در افغانستان رابطه شهروند با دولت محکمتر می شود و طالبان متوجه این امر شده اند. گروه طالبان درست یک روز پس از افتتاح خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان این اعلامیه را نشر کرده است. خانم فرید میگوید این امر آنی نیست و قبلا در مورد این اعلامیه فکر شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت منتظر هستیم که طالبان در عمل از خود نشان دهند و ثابت کنند که تأسیسات عامل منفع را آسیب نمی رسانند. طالبان تا کنون بیشترین آسیب را به تأسیسات عامل منفع وارد کرده اند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرها و گزارش هایی را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوید در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم تعقیب کرده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. حکومت ایالات متحده در نظر دارد هلیکوپترهای فرسوده روسی قوای مسلح افغانستان را با هلیکوپترهای مجهز آمریکایی تعویض کند و اتکای سربازان افغان را به تجهیزات روسی کمتر سازد. توجه کنید به مطلب از آژانس خبری رویترز که نجیب الله احمدیار خدمت شما تقدیم می‌دارد.
قوای هوایی افغانستان که در 14 سال گذشته سوی مشاوران ناتو آموزش دیدند، در مقایسه با سایر بخش‌های قوای مسلح آن کشور کمتر تقویت و تجهیز شده و تشکیل آن نیز در مقایسه با شورشگری گسترده در افغانستان کوچک است. اکنون وزارت دفاع ایالات متحده از کنگره آن کشور خواستار فراهم‌آوری 53 هلیکوپتر بلک هاک UH-60 به نیروهای افغان شده است که می‌تواند جایگزین حدود 50 هلیکوپتر MI-17 روسی شود که اکنون بدون وقفه بخش اعظم مأموریت‌های اکمالاتی، انتقالاتی و در برخی موارد عملیات جنگی نیروهای افغان را به پیش می‌برد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و چشم‌انداز روابط گرم‌تر میان آمریکا و روسیه شاید این پیشنهاد پنتاگون را متأثر سازد. با وصف منظور شدن این پیشنهاد به صدها میلیون دلار و نیز آموزش صدها پیلوت افغان نیز نیاز خواهد بود تا این امر تحقق یابد. خبرگزاری رویترز از قول آدم استمپ سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نگاشته است که فراهم‌آوری تیاره‌های آمریکایی راه حل درازمدت برای رفع نیازمندی سربازان افغان است و استفاده از آن با شرایط اقلیمی و جغرافیایی افغانستان سازگار می‌باشد. یکی از انگیزه‌های فراهم‌آوری هلیکوپترهای آمریکایی به سربازان افغان محدودیت‌های قانونی بر مصرف بیشتر پول وزارت دفاع آمریکا برای حفظ و مراقبت یا خریداری هلیکوپترهای روسی می‌باشد. درخواست 814 میلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا شامل خریداری تیاره‌های جدید جنگی به نیروهای افغان نیز می‌باشد. همچنان فراهم‌آوری 30 هلیکوپتر MD-530 و 6 تیاره A-29 نیز در این درخواست شامل شده است. مقام‌های افغان به خبرگزاری رویترز گفتند که تاکنون این تصمیم به گونه رسمی به آنان ابلاغ نشده است، اما از آن استقبال می‌کنند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به رویترز گفته است که هلیکوپترهای بلک هاک در افغانستان آزمایش شده است و به خوبی می‌تواند نیروهای افغان را حمایت کند. از سال 2010 تا حال ایالات متحده کم از کم 3.7 میلیارد دلار را برای انکشاف و تقویت قوای هوایی افغان صرف کرده است. با آن هم قوای مسلح افغانستان از ناکافی بودن پرسنل آموزش دیده هوایی و کمبود تیاره شاکی است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، وزیر صحت عامه روسیه از گسترش روزافزون ویروس HIV که عامل ابتلا به بیماری ایدز است، در حال در 10 منطقه روسیه خبر داده و آن را وخیم خوانده است که آمار مبتلایان اروپایی در همسایگی با روسیه در حال نزول است. منتقدان به این باورند که مسئولان برای کاهش ویروس HIV باید برنامه های مؤثرتری را روی دست گیرند، که شامل آگاهی عامه برای عدم استفاده مشترک پیچکاری در بین معتادین به جای تمرکز روی تبلیغ از پرهیز و عدم استفاده از مواد مخدر است. گزارش دانیل شرف، خبرنگار صدای آمریکا، را در مورد از سحر عظیمی میشنوید.
حیدر 38 ساله که میخواهد تنها اسم کوچکش گرفته شود، استفاده از مواد مخدر را از نوجوانی شروع کرده است. او شاهد است که تزریق مواد مخدر که بخشی از شیوه زندگی جرمیش بوده است، به قیمت 13 سال زندان و صحتش تمام شد.
من امسال در مورد ویروس HIV آگاهی حاصل کردم. من HIV و TB دارم. به این معنی که من هر دو، یعنی ایدز و تبرکلوز دارم.
در حالی که آمار ویروس HIV در اروپا سیر نزولی دارد، اما آمار افراد مصاب در روسیه در این اواخر با رشد 10% همراه بوده است که بیشتر از 1 میلیون نفوس این کشور را در بر می گیرد.
من چند نفر را به خوبی می شناسم که مصاب هستند. افراد زیادی نیستند، اما من تعداد کمی را می شناسم. آنان تا هنوز از مواد مخدر استفاده می کنند. آنان داروهای ضد HIV را استفاده کرده در کنارش هم به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند.
حیدر می گوید اگر برنامه پیچکاری پاک یا سوزن پاک وجود می داشت، حتما از آن استفاده می کرد. اما روسیه حمایت از این نوع برنامه ها را سالها پیش قطع کرده است. مقامات در روسیه می گویند این برنامه ها جنبه تشویقی و روی آوردن به اعتیاد در بین مردم را دارد. دادن توان دوباره و نجات معتادان تزریقی می تواند مؤثر باشد. کم از کم برای آنانی که از ابتلا به این ویروس بی تفاوت نیستند و از این بیماری در هراس بوده و حاضر به گرفتن کمک قبل از دیر شدن آن هستند.
از جمع افرادی که من با آنان مواد مخدر استفاده کردم که همه با هم 7 نفر بودیم، فقط 2 نفر زنده ماندن و هر دو HIV داریم.
منتقدان به این باورند که تمرکز دولت روسیه بیشتر روی استدلال‌های اخلاقی برای پرهیز از استفاده به جای آموزش و پرورش در این امر است.
این یک برنامه ضعیف و غیر مؤثر است. یک برنامه آگاهی دهی و تماس مستقیم با افراد ضرورت است. پیگام آموزش دهی نیاز است تا همه معلومات را با قشر مردمی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند فراهم سازد.
اما مقام‌های روسیه برای رسیدگی به مشکلات HIV در سطح پایین بیمیلی نشان می‌دهند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به گزارش دیگر این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا. در جریان 10 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، نزدیک به 900 واقعه آزار و اذیت، تهدید، توهین های نژادی و سایر رویدادهای نفرت انگیز گزارش شده است. نهاد پژوهشی قانون فقر جنوبی در گزارشی که آزار و تهدید 10 روز پس از انتخابات نام دارد، با ذکر این مطلب نگاشته است که بسیاری از مزاحمت کنندگان از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نام بردند. با مطلب در رابطه توجه کنید که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس و صدای آمریکا تهیه کردم.
We're here today to release 2 reports. The document.
در گزارش نهاد پژوهشی قانون فقر جنوبی آمده است که جنایات ناشی از نفرت و حوادث سطح پایین نژادی و قومی که آزار و اذیت پنداشته می شود در ایالات متحده کمتر سابقه داشته است، اما بسیاری اقلیت‌های ساکن در ایالات متحده از همچون رویدادها گزارش دادند. آنان می گویند در 25 سال گذشته هرگز شاهد نبودند که یک زن یهودی در نیویورک الفاظ ضد سامی شنیده باشد و از طرف دیگر یک زن آمریکایی آسیایی تبار را در اوکلند کالیفرنیا بگویند بخانه‌ات برگرد. در گزارش آمده است که مصاحبه شوندگان گفتند هرگز شاهد همچون رویدادی نبودند. همچون رویدادهای آزاردهنده و توهین‌آمیز در محل کار، روی سرک، داخل تیاره، داخل سرویس، فروشگاه‌های مواد غذایی، عبادتگاه‌ها، مناطق تجارتی، داخل موتورهای شخصی و حتی بیرون منزل افراد اتفاق افتاده و ثبت شده است. این گروه مدافع حقوق بشری روز سه‌شنبه در شهر واشنگتن DC به خبرنگاران گفتند معلمان مکاتب با آنان گفتند که درباره 2500 درگیری و سایر رویدادهای آگاهی دارند که مستقیما با شعارهای انتخاباتی ارتباط دارد. ریچارد کوهن رئیس این نهاد گفت در 10 روز نخست پس از انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده 860 رویداد مرتبط به تعصب را ثبت کردند. آقای کوهن میگوید قرار است 2 گزارش را به نشر بسپارند که الفاظ دونالد ترامپ را مستند دارند که خود باعث شعله‌ور شدن این رویدادها در سرتاسر ایالات متحده شده و تأثیر نهایت عمیق بر مکاتب این کشور گذاشته است.
گزارش نخست که آزار و تهدید 10 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری نام دارد، بازگو کننده 867 واقعی ناشی از نفرت است که از سرتاسر ایالات متحده آمریکا جمع‌آوری کرده ایم که 10 روز پس از انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آینده آمریکا اتفاق افتاده است. کاملا باور دارم که بسیاری رویدادها تا هنوز جمع‌آوری و ثبت نشدند.
بسیاری از این قضایا در داخل مکاتب رخ داده که بیشتر شاگردان کمتر از 12 سال را شامل می شود. آنانی که همصنفی‌هایشان با آنان گفتند به زودی از آمریکا خارج گردیده یا هم کشته خواهند شد. شعار دیوار را اعمار کن بکرات در داخل کافتریاهای ایالت واشنگتن به گوش خورده است. آقای کوهن میگوید که گزارش دوم آنان روی 10,000 گزارش استوار است که از معلمان سرتاسر آمریکا به دست آوردند و درباره تاثیر انتخابات بر روان شاگردان و مکاتبشان است که به گفته وی نهایتا آزاردهنده می باشد.
80% معلمانی که به ما پاسخ دادند از افزایش اضطراب در میان دانش آموزانشان که به گونه سنتی در حاشیه رانده شده اند گزارش دادند. شاگردانی که به تازگی مهاجر شدند در یک حراس واقعی به سر می برند.
واقعات ضد مهاجران در قدم اول و ضد سیاه‌پوستان در قدم دوم گزارش شده است. در این گزارش آمده است که 23 رویداد ناشی از نفرت علیه اواخواهان دونالد ترامپ نیز ثبت شده که در جریان مبارزات انتخاباتی اتفاق افتاده است. برندا عبدالل مسئول سازمان برنامه‌های خیریه میگوید وکلای مدافع مسلمان نزدیک به 180 رویداد ناشی از نفرت علیه مسلمانان را در یک سال اخیر ثبت کردند.
Muslim Advocates has been tracking hate crimes since November.
وکلای مدافع مسلمان از نوامبر 2015 به این سو جرایم ناشی از نفرت را پیگیری می کنند و در ارتباط به انتخابات نزدیک به 175 جرم ناشی از نفرت را علیه مسلمانان آمریکا و یا آنان که تصور می شود مسلمانند ثبت کرده ایم. از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در سرتاسر آمریکا از افزایش تکرار گزارش ها در مورد جرایم ناشی از نفرت خسته و اذیت شده ایم.
وکلای مدافع حقوق بشری و رهبران عرصه معارف آمریکا در کنفرانس خبری از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواستند معذرت خواهی کرده و روی انتخاب بحث برانگیز اعضای کابینه خود مانند استیو بانون و مایکل فلین تجدید نظر کند. جرایم ناشی از نفرت علیه اقلیت‌های ساکن در ایالات متحده در مقایسه با سال گذشته 7% افزایش کسب کرده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI هفته گذشته با ذکر این مطلب اذعان داشت که رویدادهایی که در آن مسلمانان هدف قرار گرفتند به 67% رسیده است. در سال روان جرایم ناشی از نفرت از 5479 واقعه به 5850 واقعه افزایش کسب کرده است.
فشرده اخبار. وقوع عریق در خوابگاه یک مکتب دخترانه در جنوب ترکیه منجر به کشته شدن 11 نوجوان، یک معلم و زخمی شدن 22 نفر دیگر گردید. محمد دیماترس والی ایالت آدنا به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت که شماری از دختران در اثر تنفس دود مریض شده و شماری دیگر هنگام فرار از تعمیر زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالتی اوهایو را که توسط مرد سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علی ارتان صورت گرفت بر عهده گرفت. خبرگزاری اعماق که اخبار مربوط به داعش را منتشر می کند روز سه شنبه ضمن بر عهده گرفتن این حمله گفت حمله در دانشگاه اوهایو توسط یک سرباز داعش انجام شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس عبدالرزاق علی ارتان در سال 2014 وارد آمریکا شد و از سال 2007 تا 2014 در پاکستان زندگی می‌کرد. پارلمان هلند قانون ممنوعیت پوشش برقه و نقاب در مکان‌های عمومی را تصویب کرد. زنان مسلمان در صورت نقض این قانون تا 400 یورو جریمه خواهند شد. مخالفان می‌گویند این قانون آزادی دینی زنان مسلمان را محدود می کند. پوشانیدن ریاکتور هسته‌ای چرنوبل در اوکراین با گذاشتن یک پوش بسیار بزرگ تکمیل شد. این پروژه که یکی از دشوارترین پروژه های انجینیری در جهان است و گفته کارشناسان یک زخم کنه هسته‌ای را بسته می کند. این پوشش نیمه استوانه‌ای قدم قابل ملاحظه به جانب کنترل عواقب بدترین حادثه هسته‌ای در جهان است که 30 سال پیش در اوکراین رخ داد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اعضای حزب مسیحی‌های دموکرات در پارلمان آلمان گفت که مخالف مذاکرات جدید با ترکیه در مورد پیوستن آن کشور در اتحادیه اروپایی می باشد. این بیانات به مفهوم آن است که مباحثات در این مورد خاتمه یافته. و در جلسه امروز اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ویانا روشن نیست که این کشورها تولیدات نفت خود را افزایش خواهند داد و یا به این شکل که است ادامه می دهند. پایان اخبار.
شنوندگان
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعتی دیگر بعد از اینکه همکارانم در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.